در خط مهمترین خبرها، بعد امضای پوتین قبول فرزندان مهاجران به مکتب مشکل شد. امام علی رحمان دستور داد است که در هر ناحیه مکتب موسیقی سازند و مهاجران را با کدام شرط ها به کره جنوبی می فرستند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 31 دکمبر سال 2024 است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با قانون امضا کرد که قبول فرزندان مهاجران را به مکتب مشکل میکند. بر اساس این سند که رئیس جمهوری روسیه 28 دکمبر زیرش امضا کرد، فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب پذیرفته میشوند. این قانون از 1 اپریل سال 2025 به اجرا می‌آید. اگر فرزندان مهاجران از امتحان زبان روسی نگذرند، حق تحصیل در مکتب را نخواهند داشت. امتحان در مؤسسه‌های دولتی گرفته می‌شود. طلبات دیگر این است که پیش از پذیرفته شدن به مکتب، قانونی بودن حضور نورس در روسیه سنجیده می شود. دومای دولتی روسیه این قانون را اولی ماه دکمبر امسال قبول کرده بود. مشکل قبول کودکان در مکتب های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدان مهاجر از تاجیکستان مجبور می شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیه خویش و تبار گذارند. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. سال 2025 نرخ پتن یا اجازت نامه کار قریب در همه منطقه های روسیه بالا می رود. با گزارش سامانه رسمی کنسولتان پلیوس، گرانترین پتن در ولایت کراسنودار تعیین شده است که 17000 روبل می باشد. در جای های دوم و سوم چلیابینسک با 15000 روبل و ولایت تور با قریب 15000 روبل جایگیر شدند. ارزان ترین پتن در چچنستان یک جمهوری زیرتابع روسیه است که همگی 3100 روبل تعیین شده است، ولی ساکنان این جمهوری واقع در خودشان برای کار به دیگر منطقه های روسیه می روند. با گزارش سامانه کنسولتان پلیوس، با استثنای جمهوری خاکاسیه قریب در همه منطقه های روسیه پتن گران شد. از جمله در شهر مسکو که بسیاری از مهاجران تاجیک برای کار به آنجا می روند، پتن از 7500 تا 8900 روبل گران شد. در ولایت نوسیبیرسک باشد نرخ ماهانه پتن را از 6300 روبل تا 7900 روبل بالا بردند. بالا رفتن نرخ پتن برای مهاجران خبری ناخوش است، چون خراجات آنها را زیاد می کند. بدون پتن در روسیه کار کردن منع است و صدها مهاجر را با این گناه از این کشور اخراج کردن. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد است که در مرکز هر شهر و ناحیه در کشور یک مکتب موسیقی سازند. این نکته 28 دکمبر در پیام امام علی رحمان به پارلمان صدا داد. مقامات گفتند هدف از این تصمیم پیدا کردن استعدادهای نورس و جوان می باشد. با گزارش خبرگزاری دولتی خاور، رئیس جمهور به همه رهبران شهر و ناحیه دستور داده است در مرکز ناحیهشان مکتب موسیقی سازند. دستگاه اجرایی پرزیدنت موظف شده است که اجرا شدن این قرار را نظارت کند. در هر شهر و ناحیه ساختن مکتب موسیقی در حال است که به اطلاع رسمی دهه های زیاد در تاجیکستان مکتب میانه ندارند. بینندگان عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفا در زیر برنامه نویسید. مقامات تاجیکستان خبر دادند که در آغاز سال 2025 اولین گروه مهاجران تاجیک به کره جنوبی سفر میکنند. به اطلاع وزارت کار و مهاجرت، در نوبت اول کفشرگران یا سوارشکارو به کره میفرستند. کیها را به کره میفرستند و طلبات ها چیستند؟ در گزارش برات یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب تماشا کنید.
ظاهر نسیموف، ساکنی ناحیه عینی، حدود یک ماه می شود که در مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت زبان کویایی می آموزد. هدف از آموزش این زبان را دیگر کردن سمت مهاجرت مهنتی خود می نامد.
چرا که مثال در اخبار ها در چی ها می بینیم؟ چیم پیشتر بود، آزی روسیه هم ماهوشش کمه، هم نسبت به مهاجرات چی سازم ندارم. طلباتش اول آزی مرا گفتن که آزی بسیار توجه به متخصص کفشرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان رو مختصم، هم اختصاصی کفشرگری رو. وقتی که بود کردم میخوام با کریر رو.
در مرکز تعلیم کلانسالان در 5 گروه حدود 100 نفر زبان کوریایی میاموزند. با گفته صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کتیبات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، یکی از شرط های مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت است.
شهروندان باید از 18 سال تا 39 سال باشند، یعنی که اینجا 39 سال هم معین است و دونستن زبان خریج سری پوتین یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شهادتنامه تخصص هم مهم است، اینا به این باید گفته میشن هنگومی سنجشی اینکه امتحانی که اونها برای سفر نمودن مجموعی کنیم اسپران.
وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی 25 دکبر خبر داد که گروهی اولی مهاجران کفشرگر از اولی سال 2025 می توانند به کوریای جنوبی سفر کنند. رحمان اولماسوف تحلیلگر مسائل مهاجرت می گوید هرچند فعلا مهاجرت مهنتی به کوریا و دیگر کشورهای غربی نمی تواند به روند مهاجرت به روسیه تاثیر جدی رساند، اما در آینده نزدیک این کشورها می توانند شماره بزرگ مهاجران از تاجیکستان را قبول کنند.
حاضر اکنون برای مهاجرت های مهنتی ما روسیه چی میگو نکن نیپریولیکاتل نمیگو زبان روسی با نیپریولیکاتل رینک ترودا یک چند سبب دارد. یکم سبب است این اگر قربی روبل روسیه پاس شده است، دویم مناسبت مردم نسبت با مهاجران بسیار سخت است، سیم مناسبت پیش از همه کارکنانی правоохранительный орган, да, кудрати.
Махмуди кудрати.
Да, кудрати. Не спад по Маудирон. Сахт. Му миллион.
جنوبی اولماسو می افزاید حالا در کوریای جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند که 4000 نفر آنها از روسیه به آن کشورها رفتند. برای داوطلبان کار در کوریای جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسولان در دوشنبه، همچنین در شهرهای بختر و خوجند نیز کورسی آموزش زبان کوریایی و کسب آموزی تشکیل شده است. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کوریای جنوبی و قطر تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان می رفتند.
روسیه و اوکراین روز دوشنبه 30 دکبر دور نوی تبادل اسیران را انجام دادند. گفتگو برای عوض کردن اسیران با میانه‌روی امارات متحده عربی گذشت. دو طرف درباره شماره اسیران عوض شده رقم‌های گوناگون را گفتند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تبادل بر اساس فرموله 150/150 انجام شد، اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است به این کشور نه 150 بلکه 189 اسیر برگردانده شدند. در میان آنها به گفته زلنسکی نظامیان و همچنین دو شهروند ملکی بودند که هنگام تصرف ماریوپول به اسارت افتیدند. وزارت دفاع روسیه گفته است نظامیان آزاد شده این کشور به بلاروس آورده شدند و در آنجا برایشان کمک طبی رسانیده شد. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین دو کشور چندین مراتب اسیران را عوض کردند. با قرار نو هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در افغانستان گذاشتن تریزه در مکانهایی که زنان کارو زندگی میکنند منع شده است. متن قرار 28 دکبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد. طبق آن در دیوار بناها نباید تریزه باشد که از آنجا روی حوله آشخانه چاه آب همسایه دیده می شود، جایی که عادتا زنها استفاده میکنند. در قرار آمده است نظارت زنان از پشت تریزه میتواند باعث به عملهای غیر اخلاقی شود. مقامات محلی باید ساختمان بناهای نو را برای تامین معیارهای نو نظارت کنند. طالبان سال 2021 اداره حکومت را در افغانستان به دست گرفت. مسئولان گروه تاکنون قرار و قانونهای قبول کردند که زنان و دختران را از همه حقوق به خصوص تحصیل و کار و حاضر شدن در مکانهای اجتماعی به شدت محدود میکنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 دکبر را فرا میگیرد.
سی و یکم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف یکی از معروفترین دانشمندان تاجیک عصر بیست تولد شده است. از سال 1946 تا 56 رهبری اولی جمهوری تاجیکستان و از سال 56 سروری پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم های SSSR بود. کتاب تاجیکان از مهمترین آثار بابا جان غفوروف می باشد که تا امروز چندین بار باز نشر شده است. این قهرمان خلق تاجیک در 68 سالگی درگذشت. 31 دکبر سال 2011 در دوشنبه جوانی که با لباس بابای برفی به تبریک همسایه ها برآمده بود در پی حمله گروهی نورسان و جوانان به قتل رسید. مقامات گفتند کشتاری پرویز دولتبیکوف 25 ساله انگیزه‌های مذهبی و محلی ندارد، ولی برخی گفتند تعصب و اندیشه‌های افراطی میتوانست سبب اصلی حمله فاجعه‌بار بر رمز سال نو میلادی شود. قتل جوان با لباس بابای برفی در اوج بحث‌های سری گویا بیگانه بودن جشن سال نو رخ داد. 31 دکبر سال 2020 سازمان جهانی تندرستی بعد یک سال پاندمی کرونا ویروس و آزمایش های واکسن ضد کووید 19 به کشورهای عضوش نخستین اجازت نامه استفاده واکسن را داد. واکسن شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر بیونتک برای استفاده فوری اجازه داده شد. به تاجیکستان با کمک سازمان های بشری و حکومت های همکار از بهار سال 2021 واکسن های مختلف ضد کووید 19 وارد شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در سال 2024 بود. تشکر که دوام امسال برنامه های ما را تماشا کرده نظر و پیشنهاد های خود را به ما نوشتید. برایتان استراحت خوش خواهانم. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بانک خطر در اوکراین ضربه به یک ولایت روسیه. در چرنیخوف، سومی، پالتاو، لوهانسک، دنیپروپتروفسک، زاپاروژه، کیف، چرکاسی، کیروواهراد و وینیتسا بانک خطر صدا داد. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیف گفت باقی مانده های یک موشک روسیه در ناحیه درنیتسکی به 3 بنا و 2 ماشین سبوگراف ضرر رسانید. حمله های روسیه در شهر شاستکای ولایت سومی به 12 بنای استقامتی و 2 مکتب آسیب رساند، چند انشاءات دیگر را ویران کرد. این حمله ها در حالی انجام شدند که آمریکا روز 30 دکبر بسته نوی کمک ها را برزش 2.5 میلیارد دلار به اوکراین اعلان کرد. هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی روز 31 دکبر به یک انبار نفت در ناحیه یارتسوای ولایت اسمالینسک روسیه ضربه زدند. تبادل اسیران بین اوکراین و روسیه. دو طرف درباره شماری اسیران عوض شده رقم‌های گوناگون گفتند. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که تبادل با حساب برابر 150 به 150 انجام شده است، ولی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است به این کشور نه 150 بلکه 189 اسیر برگردانیده شد. در میان آنها به گفته زلنسکی نظامیان و همچنین دو شهروند ملکی بودند که هنگام تصرف ماریوپول به اسارت افتیدند. وزارت دفاع روسیه گفته است نظامیان آزاد شده این کشور به بلاروس آورده شدند و در آنجا برایشان کمک پزشکی رسانده شد. پوتین امضا کرد، قبول فرزندان مهاجران به مکتب مشکل شد. بر اساس این سند که رئیس جمهوری روسیه 28 دکبر زیرش امضا کرد، فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب پذیرفته می شوند. این قانون از 1 اپریل سال 2025 به اجرا می درآید. اگر فرزندان مهاجران از امتحان زبان روسی نگذرند، حق تحصیل در مکتب را نخواهند داشت. امتحان در مؤسسه‌های دولتی گرفته می شده است. طلبات دیگر این است که پیش از پذیرفته شدن به مکتب، قانونی بودن حضور نوروز در روسیه سنجیده می شود. دومه دولتی روسیه این قانون را اول ماه دکبر امسال قبول کرده بود. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیه خویش و تبار گذارند. اتهام‌های نو در پرونده سه گمانزد به کشتارها در کان بادام. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی به پرونده سالجان خدایبردیف، احدجان تختایف و منوچهر عادلوف سه گمانبر به کشتار در کان بادام، اتهام‌های نو از جمله اوباشی و تجاوز به ناموس اضافه شده است. شرح مقامات دسترس نیست، پیوندان گمانزدا قبلا آنها را بیگناه دانسته بودند. منبع‌های رادیو آزادی در نهادهای انتظامی ولایت سوخت روز 30 دکبر با شرط فاش نشدن نام گفتند که اتهام های نو هنگام بازپرسی گمانبران معلوم شده است. این جنایت ها قبلا صادر گشته، دستگیر شده ها هنگام بازپرسی اقرار کردند. افزود منبع، معلوم نیست اعتراف این افراد در کدام حال در چه شرایط به دست آمده است. صالح جان خود بردیوف، احد جان تختایف، منوچهر عادلوف از 21 دکامبر به گمان دست داشتن در کشتارهای پیهم در کان بادام در بازداشت هستند. بختیار رفشنوف نیز همراه آنها دستگیر شده است. این منبع در دادستانی ولایت سوخت گفت در پرونده او دیگرگونی نیست. از ماه مارس سال 2024 تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها در این منطقه ولایت سوخت زیاد از 20 کس حساب شده است. رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به دادستانی کلی تویسان نامه فرستاد و با دریافت پاسخ آن را نشر خواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 28 دکامبر در نزد وکیلان هر دو پالاته پارلمان گفت از ماه سپتامبر سال 2025 معاش کارمندان باغچه‌های بچگانه و آموزگاران مکتب‌های میانه عمومی 30% و دستمزد دیگر کارمندان ساحه معارف، علم، تندرستی و استیپندیه‌ها 20% افزایش داده شود. در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم. رئیس جمهور همچنین گفت از سال آینده معاش کارمندان نهادهای قدرتی 20% زیاد می شود.
نفقه های سغورتوی، مهنتی و اجتماعی، اینچنین ایلاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سغورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد، یعنی ایندیکساسیا کرده شود.
به نظر زلفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش معاش و نفقه به زندگی مردم تاثیر نخواهد گذاشت.
10% زیاد کردن ماهانه نفقه خوران، این اصلا همون چه هست؟ پوشیدن تورم در تاجیکستان، یا که 20-30% زیاد کردن معاش کارگران یا معلم ها و مثلا دیگران، این هم هیچی تاثیر رسونده نمیتونم، بخاطر اون که واقعا هم در تاجیکستان قیمت کالاها خیلی بالا رفته است.
با اطلاع رسمی در سال 2024 تورم یا بالاروی نرخ‌ها در تاجیکستان 3.6% را تشکیل نموده است. با گزارش برنامه آذوقه سازمان ملل، نرخ گوشت در تاجیکستان نسبت به سال گذشته 26%، روغن پخته بیشتر از 10%، سبزی 23%، کرم 14% و گاز مایع 4% بالا رفته است. بعضی شارحان اقتصادی بر این نظرند که زیاد نمودن معاش به وضع زندگی ساکنان به تاثیر نخواهد بود. عبدالله اشورف، روزنامه‌نگار و شارح اقتصادی گفت
بالا بردن اندازه معاش و نفقه ها، حد اقل مزد معاش در نهایت به تمام عرصه های کشور تاثیر خود را خواهد داشت و عمدتاً این تاثیر مثبت خواهد بود، چون که وقتی اندازه حداقل معاش در تاجیکستان بالا برده شد، دیگر همه کاردهنده ها چه بخش دولتی چه خصوصی باید معاش را بالا برند و البته این چیز تا حدی میتواند باعث بهتر شدن نیکو احوالی مردم گردد، ولی طوری در تاجیکستان از تجربه های سالهای قبلی میدانیم این گاه ها باعث بالو رفتن نرخ مواد و مال و محصولات هم میتواند شود.
ساکنان درباره افزایش معاش و تاثیر آن به زندگیشان نظرهای گوناگون دارند.
این خره کم نباشه حرمت الخواد میشود، با همه کم غلط کم زیاد این خره کار به میشود.
چه فایده که 10% زیاد میکنن، 10% زیاد میکنن دیگه همه چیز قیمت میکنن، بچه دیگه همه چیز قیمت میکنن، فایده نیست این موبا هیچی.
در نظر است معاش حداقل در کشور از سال آینده 1000 سومانی نزدیک $100 شود. تا این وقت معاش حداقل در کشور 800 سومانی بود. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش نفقه از همه کم را میگیرند. کم بودن معاش کارمندان بودجوی یکی از سببهای به میان آمدن فساد گفته می شود.
از مهاجران کاری تاجیکستان میگویند وضع اخیر در روسیه آنها را وادار ساخته است که مکان مهاجرت کاری خود را دیگر کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. ظاهر نسیموف ساکن ناحیه عینی که قبلا برای کار به روسیه میرفت روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت حدود یک ماه میشود که در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان زبان کوریایی میآموزد و هدف دارد که بعدی از خود کردن این زبان به کوریای جنوبی سفر کند.
چرا که مثال در اخبارها در چیو میبینیم چم پیشتر بود از روسیه هم معاشش کمه هم نسبت به مهاجرها چی سازم ندارم. طلباتش اول از این مورا گفتن که از این بسیار توجه به متخصص کفشرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان را مختصم هم اختصاص کفشرگری رو. وقتی که بود کردم میخوام به کریر رو.
در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان که تابع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور است، در حال حاضر در 5 گروه حدود 100 کس زبان کوریایی می آموزد. صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کاتبات وزارت مهنت و شغل اهالی کشور، روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت یکی از شرطهای مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت می باشد.
شهروندان باید از 18 سال تا 30 سال باشند. یعنی که اینجا 30 سال هم معین است. و دونستان زبان خریج سری کتیم یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شهادتنامه تخصص هم مهم است. این هم به این باید گفته میشند. هنگامی سنجشی یعنی که امتحانی که اونها برای سفر نمودن و جمعه کریم می سپارند.
وزارت مهنت 25 دکبر خبر داد که کفشرگران تاجیک از اول سال 2025 می توانند به مهاجرت به کره جنوبی بروند. در این نهاد گفتند انتظار می رود گروه نخستین کفشرگران در نیمه اول سال 2025 به کره جنوبی سفر کنند. در حال حاضر معلوم نیست که در نوبت اول چند کفشرگر تاجیک به آن کشور فرستاده خواهد شد. رحمان اولماسوف تحلیلگر مسائل مهاجرت روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت روسیه با چند دلیل برای مهاجران ما دیگر مکان جالبی کار نمی باشد. از یک طرف قرب روبل روسی پایین رفته، از طرف دیگر مناسبت مردم بومی و کارمندان مقامات قدرتی روسیه با مهاجران چندان خوب نیست.
حاضر اکنون برای مهاجرتوی مهنتی ما روسیه непривлекательными, говорит, забони Русиба, непривлекательный рынок труда. Яхчан Савапудура, Яком Савабаш, Ин, Агар, Курби, Рубль, Россия, Пашу, дай сюда, дуем, мносибати мардум, не спад, ба, муходжирон, бисор сахт, аст, сеем, мносибати пеша сама, коркуной правоохранительный орган, да, кон, кудрати,
Махомоти кудрати,
да, кудрати, نسبت با مهاجران سخت داشت معامله اونها.
با گفته اولماسوف فعلا در کره جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند که 4000 آنها از روسیه به آن کشور رفتند. برای داوطلبان کار در کره جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسالان در دوشنبه همچنین در شهرهای باختر و خوجند نیز کورسی آموزش زبان کره‌ای و کسب آموزی تشکیل شده است. مقامات تاجیکستان چند سال باز کوشش دارند که در برابر روسیه سمت‌های دیگر مهاجرت را باز کنند. حکومت کشور ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و قطر تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان سفر می‌کردند. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
موسم سال 2024 که برای ورزشکاران تاجیک در عرصه جهانی سال دست آوردها و ناکامی ها بود به پایان رسید. در باره برد و باخت ورزشکاران تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 3 مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه نتیجه بهترین ورزشی تاجیک در سال 2024 می باشد. در المپیاد پاریس از 14 ورزشکاری تاجیک 3 نفر سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف هر دو در رشته جودا، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اما نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاد پاریس نسبت به 3 کشور آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان خیلی پست است. ورزشکاران ازبک 13 مدال، 8 طلا، 2 نقره و 3 برنجی، قزاقها 7 مدال، 1 طلا، 3 نقره و 3 برنجی و قرغیزها 6 مدال، 2 نقره و 4 برنجی گرفتند. به نظر کارشناسان برای آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک و بازی های آینده تابستانه المپی ضرور است که برنامه ویژه حکومتی تهیه و راه اندازی گردیده، مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت و هم از جانب سرپرستان به طور کافی اختصاص داده در جمهوری مرکز آمادگی المپی بنیاد کرده شود. ورزشکاران تاجیک سال 2024 در دو رشته جودو و گوشتی آزاد در قهرمانی جهان بعد 17 سال مدال به دست آوردند. سامان محمد بیکف در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در وزن 81 کیلو در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برنده مدال برنجی گردید. باید ذکر نمود که این دومین مدال در تاریخ جودوی تاجیک در قهرمانی جهان به شمار می رود. اولین مدال را رسول باقیف سال 2007 در شهری ریو دی ژانیرو برزیلیا به دست آورده است. وی در وزن 73 کیلو به مدال برنجی سرفراز شده بود. عبدالمجید کودیف عضو دسته منتخب تاجیکستان ماهی اکتبر امسال در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد در وزن 70 کیلو در شهری تیرانه آلبانیا مدال برنجی گرفت. قبلاً یوسف عبدالسلاموف سال 2007 در قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد در وزن 84 کیلو در شهر باکو آذربایجان مدال نقره گرفته بود. ولی ورزشکاران تاجیک سال 2024 نتوانستند در قهرمانی جهان در نوهای المپی مدال های طلای و نقره به دست بیارند. زمنان پس از پیروزی گرس انداز مشهور تاجیک اندری عبدوالیف در قهرمانی جهان سال 1995 در شهر یوتبرگ شویتسیا تا حالا کسی از تاجیکستان در نوهای المپی ورزش مدال طلا به دست نآورده است. اکمل اوبایدوف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر چیانگمای تایلند در وزن تا 60 کیلو مقام اول را کسب نمود. وی بعد 5 سال برای تاجیکستان از قهرمانی بوکسی آسیا مدال طلا آورد. امسال دسته منتخب ملی تاجیکستان باری اول در تاریخ فوتبال تاجیک در جام آسیا اشتراک کرد. منتخب تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا در قطر تا به 4/4 فینال برآمده در بین 8 دسته بهترین مسابقات جایگیر شد. اما تیم ملی تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 ناکام شده از حق شرکت در دور سوم مسابقات محروم گشت. هم‌اکنون فوتبال بازان تاجیک در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 شرکت می‌ورزند. دسته منتخب تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی مرحله انتخابی در گروه A با تیم‌های ملی فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی می‌کند. نخستین بازی دسته منتخب تاجیکستان 25 مارس سال 2025 در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب تیمور شرقی دایر می‌گردد. دسته‌های استقلال دوشنبه و روشن کلوب در لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2 ناکام شده نتوانستند به دور بعدی مسابقات راه یابند. در موسم آینده تاجیکستان را در لیگ قهرمان‌های AFC 2 استقلال قهرمانی کشور و ریگر تدزی ترسونزاده برنده جام ملی نمایندگی خواهند کرد.
چرا صادر جباروف رئیس جمهوری قرغزستان همسایه دو بار درباره تقسیم مرز اظهارات می دهد ولی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان سکوت می ورزد؟ این بیانگری چی است؟ پرزیدنت قرغزستان گفت مشکل مرز حل شده است، فقط امضای سندها مانده است، ولی از این بیشتر چیزی نگفت. منطقه های بحث برانگیز مرز به کدام طرف تعلق داشت؟ تقسیم به گفته صادر جباروف 50/50 یا برابر منطقه های بحث برانگیز برای اهالی مردم این محل ها چه حالتی را پیش می آورد؟ همین موضوع برنامه گپ آزاد است و مهمانان برنامه ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتوف و حقوق شناس جمشید یاروف هستند. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر بینندگان گرامی که با ما هستید. و سوال نخستین را با شما محترم لقمان بایماتوف شروع میکنیم. صادر جباروف گفت که منطقه های بحث برانگیز برابر یعنی 50/50 تقسیم شدند. این چه معنی دارد؟ یعنی مشکل مرز دو کشور 100% حل شده است؟ مرحمت.
تشکر به سوال. اجازه بدهید من این سوالی که شما مطرح کردید از دید علم تاریخ و فلسفی آن پاسخ بگویم، چون بررسی این اصول شما ترکید ورزیدید که 50/50 است، بررسی این موضوع نشان میدهد که همچنین اصول برای حل فصل مسائل پیش آمده مناقشه های مرزی تقریبا در علم تاریخ نگاری و سیاست شناسی موجود نبوده است. سوال این است که این اصول بوده یا نبوده. به نظر می نماید که این اصول جدیدی است که از طرف برخی از نظریه پردازان معاصر چین مطرح شده که بیشتر به فعالیت سازمان شانگهای وابسته است که جدیداً وارد به اصطلاح علوم سیاست شناسی امروز وارد شده است. همون گونه که شما توجه فرمودید در گزارش دو طرف، بخصوص حتی در گزارش خود همون پرزیدنت قرقیزستان، ماهیت و معنی اصول 50/50 مشخص نیست. مقالات علمی که از طرف نظریه پردازان چینی مطرح کردن معنی و ماهیت همین چیز، معیارهای آن و میکانیزم عمل کرده اون معلوم نیست. بنابر همین چون معلوم نیست، ما نمیتونیم اقدام به انجام هر نوع عمل جهت تعیین کردن مرز اقدام نماییم. من فکر میکنم این شتاب زدگی
بله
در شرایط امروز خیلی خیلی خطر دارد.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما چی است به این مسئله؟ مرحمه. یعنی مشکل تقسیم مرز تاجیکستان و قرقیزستان حل شده است، به نظر شما چی است؟ بله،
اول اوزیرا انقلاب مثال وروخ چی می شود، مساله های رسورس های آبی و چراگاه ها چی می شود، مساله خودی که یک از مسائل مهم قرقیزستان مثال می گوید که آنها بیشتر حقوق با صاحبی کردن تمام قوه های آبی دریای برا دارند و آنها حقشان بیشتر است. این چی می شود؟ ما یکون چیز انیق نمی دانیم و فقط بعد از امضای پرزیدنت، بعد از قبول همین سندها در پارلمنت هر دو کشور و امضای پرزیدنت ها بعد معین می شود. ولی من فکر می کنم که این حل مسئله آخری حل مسئله نیست و برعکس باز یک پرابلم های زیاد با وجود می آید. همه دیگر رو باز دیگر مسئله ها.
ببینید با قبل صادر جبروف در این معامله اصول برابری و منفعت های دو جانب به نظر گرفته شده است. فکر میکنید این اصول رعایت شده است؟ محترم لقمان بایماتوف مرحمان، نظر شما.
ببینید من میخواستم اون ادامه صحبتی که البته در رابطه با این موضوعی که مطرح کردید مربوط هست ادامه بدم، یک مثال از تاریخ بیارم که این گونه مناقشه ها، این گونه مسائلی که پیش آمده است در موضوع مرز چندین کشور، ما تجربه بسیار خوب، انسانیت یا بشریت تجربه بسیار خوب از تاریخ دارد. مثلا یکی از این تجرباتی که بسیار معروف است اصول حل و فصل از کشورهای اسکاندیناوی هستش که از سال 1814 تا سال 1905 و حتی بعد از اونم بیش از 250 سال این مناقشه ها وجود داشته. جالبترین این نتیجه این بحث این است که در طول بیش از 250 سال این مناقشه بدون هیچ یک از خونریزی حل و فصل یافته است. مهمترین حل و فصل شدن این موضوع در کشورهای اسکاندیناوی این است که از قدیم اینا تحمل پذیر بودند و هرگز اجازه نمی دادند که برای حل و فصل کردن این موضوع خونریزی از هر طرفی بشود.
ببینید امام علی رحمان سال 2019، یعنی به این سال امام علی رحمان سال 2019 در واروخ با سارانبای جینبیکوف رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان واخورد و گفتند که مرز را به دروازه صلح تبدیل می دهیم. در آسانه این ملاقات در یک مناقشه بین ساکنان دو دهه واروخ و دهه اقصای قرغیزستان یک نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. فکر نمی کنید که وقت تقسیم عملی شروع شد و مردم فهمیدند که خانهشون در این طرف یا در آن طرف مرز میموند، احتمال مناقشه وجود دارد به نظر شما؟ جمشید یارف مرحمه.
البته خیلی که گفتم احتمال زیادی مناقشه و بحث وجود دارد، پیدا می شود. هم در اینجا مسئله های حقوقی پیدا می شود، هم مسئله های اموالی پیدا می شود، مسئله های بخطری با وجود می آید، مسئله های به رسمیت در آوردن همین مرزها از طریق دیپلماتی با یک سازش رسیدن. برای که رمزی دو دولت معین کرده شود، از نو معین کرده شود، اول همین با نقشه‌گیری می‌گذارد، به رسمیت در آورده می شود، در خود دولت ها تصدیق خود رو قانونیش رو می‌گیرد و این رسمیت بعد با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی روانه کرده می شود. این خودش یک پروسه طولانی هست، پروسه‌ای پر از همون دموکراسی و بوروکراسی و دیگر و دیگر است. در اینجا باز مسئله های حقوقی پیدا می شوند، یکی از مشکل هایی که نو پیدا می شوند. و وقتی که ما می گوییم که مسئله مرز حل شد، این فقط اولی پیدا شدن دیگر مشکلات ها برای شهروندان است، چی شهروندان تاجیکستان چی شهروندان قرغیزستان. مسئله شهروندی اونها معین کرده باید کنند. شهروند یا در این منطقه با شهروندی همون کشور پیشینش زندگانی میکند یا اینکه شهروندیش رو علیش میکند. این علاقه خودش یک مشکلی به نهایت کلان زیاد، جمع کردن حجت و دیگر کردن حجت ها. مسئله انگولی، مسئله های باج دولتی، مسئله های ذخیره های طبیعی، مسئله های حقوقی که کفالت میدهد که به خطری شهروند دیگر کشور که تغییر منطقه شد ریوایه کرده می شود. اینو اون بسیار پرابلم ها نو پیدا می شود و این
تمام کشورهای سابق شوروی سال به سال نقشه های کارتوگرافی در بخش نقشه جغرافیای سیاسی، نقشه اقتصاد، نقشه هر چیزی که برای اتحاد شوروی لازم بود داشتند. توجه بفرمایید که سال به سال و مهمترین چیزی که در این نقشه شما پیدا میکنید، این است که آنجا اشاره شده که همین مکان به کی متعلق و این دقیقا حتی از اون قانون هایی که مثلا تغییر داده میشه بسیار بسیار مهم است. یعنی مسئولیتی که یک اینستیتوت ابرقدرت، کشور ابرقدرت همچنین کار انجام میدهد، این مدارک بسیار مهم است. بنابر همین باید این مورد را بسیار جدی باید گرفت. یه لحظه میخواستم در این خصوص یک چیز اشاره بکنم. منظورم این است که آیا اونهایی که مسئولین حل و فصل همین مشکلات مرد دارن همین نقشه ها را سال به سال دارن یا یگان نفر از محققین اینستیتوت تاریخ فرستادن که تا که مثلا کپی اینها را داشته باشن، در صورتی که وزارت خانه های دیگری سابق شوروی هم همچنین مدارک دارن. ما هرگز تا کنون اطلاعات جامع را از وضع سیاسی یا نقشه های جغرافیایی سیاسی سابق شوروی حتی بعد از اون نداریم. بنابراین حق
تشکر
دادن تعیین کردن مردها را الان ما نداریم.
تشکر. ببینید یک سال دیگر به نظر شما چرا بعد هر مذاکرات مقامات قرغیزستان درباره نتیجه صحبت ها و حاصل مذاکرات خبر میدن ولی مقامات تاجیکستان نه؟ ترسی آنها از چی میتواند باشد؟ از آن که به منفعت مردم نیست یا چیز دیگر؟ جناب لقمان بایماتوف نظر شما چی است در این مسئله؟
هر مردم، هر قوم، هر جامعه سزاوار اون میشود که خودش خواسته و خودش ساخته است. حکومت، دولت و مردم آینه یکدیگرند. اگر مردم جامعه آگاه باشد هرگز اجازه اجازه ضایع شدن حق خود را به هیچ فردی نمی دهد و یا به هیچ کشوری نمی دهد. مشکلات اصلی جامعه تاجیکستان این است که مردم آگاه نیست. مردم معرفت معاشرت نه تنها با خود جامعه خودش، حتی معاشرت با خود دولت حکومت ندارد. سبب های این مشخصا زیاده.
ببینید چرا مردم تاجیک با خبر نیست؟ چرا؟ بله ببینید چرا مردم تاجیک مثلا اون طوری که شما میگویید خبر ندار؟ به خاطر چی؟ یعنی مقامات تاجیکستان از اونو با اونا اطلاع نمیدن، اونا رو آگاه نمیکنن، چی است؟
به خاطر اینکه مردم خودش باید حقش را طلب بکند.
جمشید یاروف، نظری شما به همین سوال، به این حرفایی که لقمان بایماتوف گفتن چی است؟
با قرار استاد لقمان بایماتوف من 100% راضی هستم و ایلوغا گفتنی هستم که اگر دولت در حقیقت با احالی خود با ملت خود هماهنگ باشد، دولت دموکراتی باشد، میتواند در چند حالت ها رسانه‌ای نکند جزئیات شرطنامه ها را. مثال یکی از سبب ها آن میشود که تا اینکه فشاری داخلی، فشاری رسانه‌ای با رفت مذاکرات خلال دار نکند، آن خود در باره جزئیات همین شرطنامه، جزئیات رفت مذاکرات با یکان کس سخن نمیرانند. ولی بیشتر در تاجیکستان ما من فکر میکنم آن است که حکومت یکان مسئولیت در نزد اهالی نمیحسابد و وقتی که ما میگویم که 50-50 بر نفع طرف ها حل شد، در همین جا یک سوال به میان میبیاد. طرف گفته کی را در نظر داریم؟ طرف همین الیتا های هر دو دولت های یا اینکه طرف این اهالی دولت ها، اهالی تاجیکستان و قرغیزستان؟ و نقطه آخران برای چی به فکر من حکومت تاجیکستان یکون اطلاع نمیتید همیشه خاموش است، این سخنرانی 5 ساله پیش رئیس اگنتی خدمت دولتی جمعه دولتزاده به فکرم که گفته بود که اهالی تاجیکستان عقل شعورش حالا هم با اون درجه نرسیده است که با آنها ما یکون معلومات دیم. برای که واکنش ها به حکومت ها تاثیر رسانند، این واکنش ها باید عمومی باشند. من همین عمومی در اهالی تاجیکستان نیست که یکون مسئله از طرف جامعه شهروندی حل کرده شد. اگر چنین عمومی برآمد کردن، عمومی حمایت کردن،
حالا همراه یک پرسش سری راهی همکاران ما را در دوشنبه ببینیم که از مردم پرسیدن از بحث مرزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان چی خبر دارند و چی انتظارات از حل مشکل مرزی دارند. این را میبینیم با هم و با پس میگردیم. مرحمت
اشکارو این گفته نشده است و حکومت تاجیکستان این در یکم نشریت یا در یکم مقاله چوب نکرده است. حالا که مثلا همین حجت گذاری چیگونه شده است و اما حکومت قرغیزستان این اشکار کرد و گفتند که مثلا 50-50 این تقسیمات شده است، اما تا حال مقامات تاجیکستان نگفته است که در کدام مثلا 100 جرایم دارد این کار رو.
این قرغیزستان تاجیکستان رفت آمد شده اگه باشه بهترین کار کنید. ما طرفداری همین دوستی و
دیگه
جنگ و جنجال نشود، فقط خوب شود، آبادی شود. ما طرفداری همینه.
این خیلی چیزها را ما نمیدانیم. همین آدم های بالا باید حل کنند. این مسئله را همین آدم های بالا باید حل کنند. ما در این باره یکان معلومات نمیدانیم. یکان چیز گفتن هم نمیتونیم.
معلومات ندارمون نیکی پیشنیادی نمزد. خیلی هوی شوه مرزا با رفت آمد شوه. شاید که با بعضی چیزا ارزان تر شود، ای سببی که ای طرف او طرف برو و ای او طرف ایست بیا بعضی چیزا ارزان تر میشه. امی من راننده یم، امی چی محکم شدگی سرحد قرغیزستان، امی به مشاهده میرسه که سوزشواری گاز و بنزین کم تر قیمت تر شد، امی به نظر میرسه خیلی شاید که امی ارزان تر شود. متخصص ها هسته و مثال کرخچون هم میدونن شاید که با فایده دو طرف باشده هم اساسش صلح شود تمام.
نه معلومات نداریم، اگر چی نقص شده باشد دوستی میان دو کشور شده باشد ما هم خرسند میشویم، ما هم طرفداری صلحیم. بگذار همون هر دو طرف همسایه ها با هم صلح کنند، با هم دوستی کنند، رفت آمد کنند. ما میدانیم که در نزدیکی مرز ما دورتر، اما اونها یکی در مرز نزدیک است، میخوایم اونها آرومتر باشن، آروم زندگی کنن.
خب با هم دیدیم. جناب لقمان بایماتوف، نظر شما به حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟
البته آگاهی جامعه اگر اجتماعی باشد، مردمی تر باشد، فعالتر باشد، این بر نفع همه جامعه و بر نفع دولت خواهد شد. البته گروه هایی هستند، افرادی هستند، ولی توجه بفرمایید زمانی که مردم، خصوص اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل دانش، اهل هنر در برابر آن چیزی که در جامعه خودش میگذرد ساکت ورزد، این خیلی خیلی خطر دارد برای پیشرفت جامعه. اگر مردم همیشه با هم باشند، در شنیدن افکار اندیشه های یکدیگر تحمل پذیر باشند، مشکلات پیش آمده را دست جمعی اگر حل بکنند، همچنین مشکلات پیش نخواهد آمد. اما برای رسیدن به همچنین جامعه خیلی فرصت لازم است.
با فکر من نمیدونم در کدام منطقه این ثبت شده است، در کدام شهر، مثال بهتر و خوبتر می بود که از همان اهالی دهات
در پایتخت، در شهر دوشنبه، با ساکنان شهر دوشنبه صحبت شده. بله،
با ساکنان شهر دوشنبه به فکرم اونقدر هم اونقدر دقت جواب کننده هم نیست. از سوالی چند نفر ما فهمیدیم که از جوابشون که این را بالا بوده یا حل میکنن، ما یکون چی نمیدونیم، ما یکون سخن هم گفته نمیتونیم. دیگر رو در باره صلح گپ میزنن، در باره ایدان نشدن گپ میزنن. تصورات اونها فقط در همین است که ما برای کدام قطعه سالو پیش جنگ کرده بودیم. ولی خوبتر و بیشتر میشد که چونی نظر سنجی محض در همون منطقه از همون اهالی که شاید قسم خونه‌اش حوالی تقسیم کرده میشد گرفته میشد. من چون این فکر میکنم اهالی تاجیکستان تیار نیست با چون این سوالها از فکر دل جواب چه. من همین رو میبینم.
تشکر. من یک نکته برایتون باید گویم که اونجا اجازت نمیدن که خبرنگاره ما روان آزاد با ساکنان اونجا صحبت کنن و حتی ساکنان اسفره و این منطقه های مرزی با قرقیزان هم راضی نمیشن که با ما صحبت کنن. تشکر زیاد. و سوال بعدمون، یعنی بر اساس وعده های رهبران قرقیزستان ممکن است سال آینده طرح تعیین و علامت گذاری مرز امضا و ممکن است برای تصویب به پارلمان های هر دو کشور پیشنهاد شود. شما چی فکر میکنید؟ سند مذکور به آسانی میگذرد در هر دو پارلمان یا نه؟ لقمان بایماتوف، انتظارات شما چی است؟ مرحمت.
اگر با عنوان یک مورخ اگر حرف بزنن اظهار نظر بکنم، این است که ما در حل و فصل این موضوع در حالت شتاب زدگی قرار داریم. بار دیگر تکرار میکنم، اطلاعات جامع راجع به این مشکلات ما نداریم. علامت گذاری هایی که امروز انجام میدهد به خاطر آرامش جامعه، به خاطر آرامش ملت یا خواسته های حکومت، باز در آینده فضای جدیدی برای ایجاد مناقشه جدید باز خواهد کرد. بنابر همین پیشنهاد من این است که همون گونه که تجربات گفتم کشورهای اسکاندیناوی کردن، علامت گذاری یا اقدام به علامت گذاری مردها را به تأخیر بیاندازند، چون این خطر دارد. این کار را نباید کرد به خاطر اینکه مثلا فقط به خاطر آرامش یا به خاطر خواسته های بعضی از این سازمان های بین المللی، با تکیه به اون اصولی که هنوز مشخص نیست که این چه اصول است، بهترین راه، بهترین اقدام اون است که ما باید از این اقدام دست بگیریم.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به عنوان یک حقوق شناس به این مسئله چه است؟
از طرف پارلمان تاجیکستان به یکان ردیه، به یکان تغییرات و ایلوه، به یکان واکنش منفی از طرف دپوتات ها قبول کرده می شود. در این یکان شبه نیست. پارلمان با طرف افتماتیکی است و نهاد مستقل نیست. ولی از طرف پارلمان قرقیزستان شاید بحثو در پارلمان پیدا شود و برای چونکه برای بهای خالی سیاسی گرفتن یکان فرکسیه، یکان پارتیه، آنها حتما ان همین گذشتی 50% رو، همچون باختی رژیم و باختی دولتوری همین پریزیدنت حوزیره شمورده، با تکیه به همین میخواهند که یک بلی 33 گرم. برای همین از اون طرف ممکن با مشکلی قبول کرده شود با تغییر ایلاوه ها، و اگر چونین هم شود این باز یک بار دیگر جلسه کردن و وخوردن و از نو شرطنامه و سازشنامه رو تغییر دادن است که باز وقت رو کشول میدیم.
بله تشکر. و حالا با یک سؤال نوبتی میگذاریم، ولی به نظر شما کدام عامل ها دو طرف را وادار کردند که بعد جنگ و مناقشه های با تکرار و اختلافات نظری زیاد که سالهای دراز ادامه داشت، دو طرف در مدت کوتاه به موافقه برسند؟ تقریبا در دو سال که برای حل این مسئله وقت زیاده نیست. محترم لقمان بایماتف، شما چی میگوید به این سال؟
یک اشاره کوتاه راجع به این کردم. من فکر میکنم که عامل این تأثیر خواسته ها یا نقشه های شاس بر این که هر چه زودتر این موضوع حل و فصل شود شاید خیلی تاثیرگذار باشد، ولی تا چه اندازه باید که در این موضوع باید تحقیق انجام بشود.
سوال آخرین ما، فکر میکنید که بعد امضای سازشنامه درباره تعیین و علامت گذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان همه چیز به آرامی حل و فصل میشود و یا شاهدی کشمکش های خواهیم بود؟ فقط خواهش میکنم، فقط کوتاه، وقت ما اندکی محدودتر است. جناب لقمان بایماتف، مرحمت نظر شما.
سعی میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بودم. حتی اگر پارلمان رو رضایت بدهد، حتی این موضوع، این مسئله از طرف رئیس جمهور مثلا تایید بشد، من فکر نمی کنم که مسئله حل میشد. برعکس، مثلا موضوعات جدید برای سرزدن مناقشه جدید ایجاد می شود.
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما چی است؟ مرحمه.
مناقشه ها از مناقشه های بین شهروندان عادی سر می زند، بنابر سبب موافقه نامدن تقسیم رسورس های آبی و موافقه نامدن چراگاه ها در استفاده بردن راه ها و غیره. من فکر میکنم البته این باوجود می آید و با نزدیکی چونی می شود.
چرا نظری هر دوی شما خیلی منفی است و همیشه فکر میکنید که گویا مسئله اصلا راه حل خودش نمییابد؟ چرا لقمان بایماتف؟
فکر میکنم هر کاری که با شتاب زدگی انجام میشود باید نتیجهش رو نگران شد. نتیجه هر کاری شتاب کرده چه در سیاست چه در اقتصاد، بخصوص در تعیین قسمت یا تقدیر آیندگان ما، خیلی باز میگن خیلی خطرناک است. بنابر همین دیدی من کاملا منفی است.
جمشید یوروف، شما چی میگوید؟ مرحبا.
نمیدونم، که من همین خیلی میبینم و خیلی من هم خیلی میبینم که یکان روحی با خوبی حل کردن و گفتی رسا اکنچت نه حل کردن همین مسئله نیست، و برای که اکنچت نه و قطعیان حل کرده شود در اینجا عذیت از طرف ها باید یا از جهت اقتصادی باید باشد چندین مراتبه و همچنین از جهت سلاح و قوه. فقط در اون مورد همه مسئله کلن یک طرفه و یک عمره حل کرده می شود.
تشکر زیاد به هر دوی شما و در همینجا به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان ما تاریخ شناس تاجیک لقمان بایماتف و حقوق شناس جمشید یوروف بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهی. تا دیدار در برنامه های دیگر.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر درو، وای بیزار شدم ز شبای بی فرو. با چه قدر شمیدم قسمای
های بی فروغ. شاپرک برمه زند در شبی تنهای من، جاده خیره شدن از غمی رهبای من. بی کجا چاره می جویم چی کنم تا می روم، فکری عاشق شدن از این سری سودای من. فکری عاشق شدن از این سری سودای من. چی بی سازم چی بی سازم چی بی سازم آه چی بی سازم.
سرخط مهمترین خبرها. بعد امضای پوتین قبول فرزندان مهاجران به مکتب مشکل شد. امامعلی رحمان دستور داد است که در هر ناحیه مکتب موسیقی سازند و مهاجران را با کدام شرط ها به کره جنوبی می فرستند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 31 دکبر سال 2024 است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با قانون امضا کرد که قبول فرزندان مهاجران را به مکتب مشکل میکند. بر اساس این سند که رئیس جمهوری روسیه 28 دکبر زیرش امضا کرد، فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب پذیرفته میشوند. این قانون از 1 اپریل سال 2025 به اجرا می‌آید. اگر فرزندان مهاجران از امتحان زبان روسی نگذرند، حق تحصیل در مکتب را نخواهند داشت. امتحان در مؤسسه‌های دولتی گرفته می‌شود. طلبات دیگر این است که پیش از پذیرفته شدن به مکتب، قانون بودن حضور نورس در روسیه سنجیده می شود. دومای دولتی روسیه این قانون را اولی ماه دکبر امسال قبول کرده بود. مشکل قبول کودکان در مکتب های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدان مهاجر از تاجیکستان مجبور می شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیه خویش و تبار گذارند. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. سال 2025 نرخ پتن یا اجازت نامه کار قریب در همه منطقه های روسیه بالا می رود. با گزارش سامانه رسمی کنسولتان پلیوس، گرانترین پتن در ولایت کراسنودار تعیین شده است که 17000 روبل می باشد. در جای های دوم و سوم چلیابینسک با 15000 روبل و ولایت تور با قریب 15000 روبل جایگیر شدند. ارزان ترین پتن در چچنستان یک جمهوری زیرتابع روسیه است که همگی 3100 روبل تعیین شده است، ولی ساکنان این جمهوری واقع در خودشان برای کار به دیگر منطقه های روسیه می روند. با گزارش سامانه کنسولتان پلیوس، با استثنای جمهوری خاکسیه قریب در همه منطقه های روسیه پتن گران شد. از جمله در شهر مسکو که بسیاری از مهاجران تاجیک برای کار به آنجا می روند، پتن از 7500 تا 8900 روبل گران شد. در ولایت نوسیبیرسک باشد نرخ ماهانه پتن را از 6300 روبل تا 7900 روبل بالا بردند. بالا رفتن نرخ پتن برای مهاجران خبری ناخوش است، چون خراجات آنها را زیاد می کند. بدون پتن در روسیه کار کردن منع است و صدها مهاجر را با این گناه از این کشور اخراج کردن. رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داد است که در مرکز هر شهر و ناحیه در کشور یک مکتب موسیقی سازند. این نکته 28 دکبر در پیام امامعلی رحمان به پارلمان صدا داد. مقامات گفتند هدف از این تصمیم پیدا کردن استعدادهای نورس و جوان می باشد. با گزارش خبرگزاری دولتی خاور، رئیس جمهور به همه رهبران شهر و ناحیه دستور داده است در مرکز ناحیهشان مکتب موسیقی سازند. دستگاه اجرایی پرزیدنت موظف شده است که اجرا شدن این قرار را نظارت کند. در هر شهر و ناحیه ساختن مکتب موسیقی در حال است که به اطلاع رسمی دهه های زیاد در تاجیکستان مکتب میانه ندارند. بینندگان عزیز، نظر شما در این موضوع چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. مقامات تاجیکستان خبر دادند که در آغاز سال 2025 اولین گروه مهاجران تاجیک به کره جنوبی سفر میکنند. به اطلاع وزارت کار و مهاجرت، در نوبت اول کفشرگران یا سوارچکارو به کره میفرستند. کیها را به کره میفرستند و طلبات ها چیستند؟ در گزارش برات یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب تماشا کنید.
ظاهر نسیموف ساکنی ناحیه عینی حدود یک ماه می شود که در مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت زبان کوریایی می آموزد. هدف از آموزش این زبان را دیگر کردن سمت مهاجرت مهنتی خود می نامد.
چرا که مثال در اخبار ها در چی ها می بینیم؟ چیم پیشتر بود آزی رسیه هم ماهوشش کمه، هم نسبت به مهاجرات چی سوزم ندارم. طلباتش اول از مرا گفتن که از بسیار توجه به متخصص کفشرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان رو مختصم هم اختصاصی کفشرگری رو. وقتی که بود کردم میخوام با کریر رو.
در مرکز تعلیم کلانسولان در پنج گروه حدودی 100 نفر زبانی کوریایی میونزند. با گفته صدبرگ صابرزاده، سردار رئیسات کتیبات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، یکی از شرط های مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبانی این کشور در سطح معاشرت است.
شهروندان باید از 18 سال تا 30 سال باشند. یعنی که اینجا 30 سال هم معین است. و دونستان زبان خریج سر پوتیم یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شهادتنامه تخصص هم مهم است. این هم به این باید گفته میشند. هنگامی سنجشی که امتحانی که اونها برای سفر نمودن مجموعی خریج میسپرند.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی 25 دکبر خبر داد که گروه اولی مهاجران کفشرگر از اول سال 2025 می توانند به کوریای جنوبی سفر کنند. رحمان علماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت می گوید، هرچند فعلا مهاجرت مهنتی به کوریا و دیگر کشورهای غربی نمی تواند به روند مهاجرت به روسیه تاثیر جدی رساند، اما در آینده نزدیک این کشورها می توانند شماره بزرگ مهاجران از تاجیکستان را قبول کنند.
حاضر اکنون برای مهاجرت های مهنتی ما روسیه چی میگو نکن نیپریولیکاتل نمیگو زبان روسی با نیپریولیکاتل رینک ترودا یک چند سبب دارد یکم سبب است این اگر قربی روبل روسیه پاس شده است دویم مناسبت مردم نسبت با مهاجران بسیار سخت است سیم مناسبت پیش از همه کارکنانی правоохранительный орган, да, кудрати.
Махмуди кудрати.
Да, кудрати. Не спать по молодежон сахт. Мумилеон.
جنوبی علماس می افزاید حالو در کوریای جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند که 4000 نفری آنها از روسیه با آن کشورها رفتند. برای داوطلبان کار در کوریای جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسولان در دوشنبه همچنین در شهرهای بختر و خوجند نیز کورسی آموزش زبان کوریایی و کسب آموزی تشکیل شده است. حکومت تاجیکستان در ماه نوامبر سال 2024 با کوریای جنوبی و قطر تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساسا به روسیه و قزاقستان می رفتند.
روسیه و اوکراین روز دوشنبه 30 دکبر دور نوی تبادل اسیران را انجام دادند. گفتگو برای عوض کردن اسیران با میانه‌روی امارات متحده عربی گذشت. دو طرف درباره شماره اسیران عوض شده رقم‌های گوناگون را گفتند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تبادل بر اساس فرموله 150/150 انجام شد. اما ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است به این کشور نه 150 بلکه 189 اسیر برگردانده شدند. در میان آنها به گفته زلنسکی نظامیان و همچنین دو شهروند ملکی بودند که هنگام تصرف ماریوپول به اسارت رفتیدند. وزارت دفاع روسیه گفته است نظامیان آزاد شده این کشور به بلاروس آورده شدند و در آنجا برایشان کمک طبی رسانیده شد. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین دو کشور چندین مراتب اسیران را عوض کردند. با قرار نوی هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در افغانستان گذاشتن تریزه در مکانهایی که زنان کارو زندگی میکنند منع شده است. متن قرار 28 دکبر در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد. طبق آن در دیوار بناها نباید تریزه باشد که از آنجا روی حوله آشخانه چاه آب همسایه دیده می شود، جایی که عادتا زنها استفاده میکنند. در قرار آمده است نظارت زنان از پشت تریزه میتواند باعث به عملهای غیر اخلاقی شود. مقامات محلی باید ساختمان بناهای نو را برای تامین معیارهای نو نظارت کنند. طالبان سال 2021 اداره حکومت را در افغانستان به دست گرفت. مسئولان گروه تاکنون قرار و قانونهای قبول کردند که زنان و دختران را از همه حقوق به خصوص تحصیل و کار و حاضر شدن در مکانهای اجتماعی به شدت محدود میکنند.
بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 دکبر را فرا می‌گیرد.
سی و یکم دکبر سال 1908 بابا جان غفوروف یکی از معروفترین دانشمندان تاجیک عصر بیست تولد شده است. از سال 1946 تا 56 رهبری اولی جمهوری تاجیکستان و از سال 56 سروری پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های SSSR بود. کتاب تاجیکان از مهمترین آثار بابا جان غفوروف می باشد که تا امروز چندین بار بازنشر شده است. این قهرمان خلق تاجیک در 68 سالگی درگذشت. 31 دکبر سال 2011 در دوشنبه جوانی که با لباس بابای برفی به تبریک همسایه‌ها برآمده بود در پی حمله گروهی نورسان و جوانان به قتل رسید. مقامات گفتند کشتاری پرویز دولتبیکوف 25 ساله انگیزه‌های مذهبی و محلی ندارد، ولی برخی گفتند تعصب و اندیشه‌های افراطی میتوانست سبب اصلی حمله فاجعه‌بار به رمز سال نو میلادی شود. قتل جوان با لباس بابای برفی در اوج بحث‌های سری گویا بیگانه بودن جشن سال نو رخ داد. 31 دکبر سال 2020 سازمان جهانی تندرستی بعد یک سال پاندمی کرونا ویروس و آزمایش های واکسن ضد کووید 19 به کشورهای عضوش نخستین اجازت نامه استفاده واکسن را داد. واکسن شرکت های آمریکایی و آلمانی فایزر بیونتک برای استفاده فوری اجازه داده شد. به تاجیکستان با کمک سازمان های بشری و حکومت های همکار از بهار سال 2021 واکسن های مختلف ضد کووید 19 وارد شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 110 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در سال 2024 بود. تشکر که دوام امسال برنامه های ما را تماشا کرده نظر و پیشنهاد های خود را به ما نوشتید. برایتان استراحت خوش خواهانه. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بانک خطر در اوکراین ضربه به یک ولایت روسیه. در چرنیخوف، سومی، پالتاو، لوهانسک، دنیپروپتروفسک، زاپاروژه، کیف، چرکاسی، کیروواهراد و وینیتسا بانک خطر صدا داد. سرگی پاپکو رئیس ماموریت نظامی کیف گفت باقی مانده های یک موشک روسیه در ناحیه درنیتسکی به 3 بنا و 2 ماشین سبوگراف ضرر رسانید. حمله های روسیه در شهر شاستکای ولایت سومی به 12 بنای استقامتی و 2 مکتب آسیب رساند، چند انشاءات دیگر را ویران کرد. این حمله ها در حالی انجام شدند که آمریکا روز 30 دکبر بسته نوی کمک را برزش 2.5 میلیارد دلار به اوکراین اعلان کرد. هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی روز 31 دکبر به یک انبار نفت در ناحیه یارتسوی ولایت اسمالینسک روسیه ضربه زدند. تبادل اسیران بین اوکراین و روسیه. دو طرف درباره شماری اسیران عوض شده رقم‌های گوناگون گفتند. وزارت دفاع روسیه اعلان کرده است که تبادل با حساب برابر 150 به 150 انجام شده است، ولی ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته است به این کشور نه 150 بلکه 189 اسیر برگردانیده شد. در میان آنها به گفته زلنسکی نظامیان و همچنین دو شهروند ملکی بودند که هنگام تصرف ماریوپول به اسارت افتیدند. وزارت دفاع روسیه گفته است نظامیان آزاد شده این کشور به بلاروس آورده شدند و در آنجا برایشان کمک پزشکی رسانده شد. پوتین امضا کرد، قبول فرزندان مهاجران به مکتب مشکل شد. بر اساس این سند که رئیس جمهوری روسیه 28 دکبر زیرش امضا کرد، فرزندان مهاجران تنها بعد سپاریدن امتحان از زبان روسی به مکتب پذیرفته می شوند. این قانون از 1 اپریل سال 2025 به اجرا می درآید. اگر فرزندان مهاجران از امتحان زبان روسی نگذرند، حق تحصیل در مکتب را نخواهند داشت. امتحان در مؤسسه‌های دولتی گرفته می شده است. طلبات دیگر این است که پیش از پذیرفته شدن به مکتب، قانونی بودن حضور نوروز در روسیه سنجیده می شود. دومه دولتی روسیه این قانون را اول ماه دکبر امسال قبول کرده بود. مشکل قبول کودکان در مکتب‌های روسیه را مهاجران تاجیک هم دارند. به این دلیل هم بعضی از والدین مهاجر از تاجیکستان مجبور می‌شوند فرزندانشان را از خود دور کنند و در وطن در تربیه خویش و تبار گذارند. اتهام‌های نو در پرونده سه گمانزد به کشتارها در کان بادام. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی به پرونده سالجان خدایبردیف، احدجان تختایف و منوچهر عادلوف سه گمانبر به کشتار در کان بادام، اتهام‌های نو از جمله اوباشی و تجاوز به ناموس اضافه شده است. شرح مقامات دسترس نیست، پیوندان گمانزدا قبلا آنها را بیگناه دانسته بودند. منبع‌های رادیو آزادی در نهادهای انتظامی ولایت سوخت روز 3 دکبر با شرط فاش نشدن نام گفتند که اتهام‌های نو هنگام بازپرسی گمانبران معلوم شده است. این جنایت‌ها قبلا صادر گشته، دستگیر شده‌ها هنگام بازپرسی اقرار کردند، افزود منبع. معلوم نیست اعتراف این افراد در کدام حالت در چه شرایط به دست آمده است. سالجان خدایبردیف، احدجان تختایف، منوچهر عادلوف از 21 دکبر به گمان دست داشتن در کشتارهای پیهم در کان بادام در بازداشت هستند. بختیار رفشنوف نیز همراه آنها دستگیر شده است. این منبع در دادستانی ولایت سوخت گفت در پرونده او دیگرگونی نیست. از ماه مارس سال 2024 تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها در این منطقه ولایت سوخت زیاد از 20 کس حساب شده است. رادیو آزادی برای گرفتن شرح بیشتر به دادستانی کلی تویسان نامه فرستاد و با دریافت پاسخ آن را نشر خواهد کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان 28 دکبر در نزد وکیلان هر دو پالاته پارلمان گفت از ماه سپتامبر سال 2025 معاش کارمندان باغچه‌های بچگانه و آموزگاران مکتب‌های میانه عمومی 30% و دستمزد دیگر کارمندان ساحه معارف، علم، تندرستی و استیپندیه‌ها 20% افزایش داده شود. در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم. رئیس جمهور همچنین گفت از سال آینده معاش کارمندان نهادهای قدرتی 20% زیاد می شود.
نفقه های سوغورتوی، مهنتی و اجتماعی، اینچنین علاوه پولی به آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه های سوغورتوی و دولتی و اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد، یعنی ایندیکساسیا کرده شود.
به نظر زلفقار اسماعیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش معاش و نفقه به زندگی مردم تاثیر نخواهد گذاشت.
10% زیاد کردن ماهانه نفقه خوران، این اصلا همون چه هست؟ پوشیدن تورم در تاجیکستان، یا که 20-30% زیاد کردن معاش کارگران یا معلم ها و مثلا دیگران، این هم هیچی تاثیر رسونده نمیتونم، بخاطر اون که واقعا هم در تاجیکستان قیمت کالاها خیلی بالا رفته است.
با اطلاع رسمی در سال 2024 تورم یا بالاروی نرخ‌ها در تاجیکستان 3.6% را تشکیل نموده است. با گزارش برنامه آذوقه سازمان ملل، نرخ گوشت در تاجیکستان نسبت به سال گذشته 26%، روغن پخته بیشتر از 10%، سبزی 23%، کرم 14% و گاز مایع 4% بالا رفته است. بعضی شورهان اقتصادی بر این نظرند که زیاد نمودن معاش به وضع زندگی ساکنان به تاثیر نخواهد بود. عبدالله اشورف، روزنامه‌نگار و شوره اقتصادی گفت
بالا بردن اندازه معاش و نفقه ها، حد اقل مزد معاش در نهایت به تمامی عرصه های کشور تاثیر خود را خواهد داشت و عمدتاً این تاثیر مثبت خواهد بود، چون که وقتی اندازه حداقل معاش در تاجیکستان بالا برده شد، دیگر همه کاردهنده ها چه بخش دولتی چه خصوصی بود معاش را بالا برند، و البته این چیز تا حدی میتواند باعث بهتر شدن نیکو احوالی مردم گردد. ولی طوری در تاجیکستان از تجربه های سالهای قبلی میدانیم این گاه ها باعث بالا رفتن نرخ مواد و مال و محصولات هم میتواند شود.
ساکنان درباره افزایش معاش و تاثیر آن به زندگیشان نظرهای گوناگون دارند.
این خره کم نباشه حرمت الخواد میشود، با همه کم غلط کم زواد این خره کار به میشود.
چه فایده که ده فای زیاد میکنن، ده فای زیاد میکنن دیگه همه چیز قیمت میکنن، بچه دیگه همه چیز قیمت میکنن، فایده نیست این موبا هیچی.
در نظر است معاش حداقل در کشور از سال آینده 1000 سومانی نزدیک 100 دلار شود. تا این وقت معاش حداقل در کشور 800 سومانی بود. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش نفقه از همه کم را میگیرند. کم بودن معاش کارمندان بودجوی یکی از سببهای به میان آمدن فساد گفته می شود.
برخی از مهاجران کاری تاجیکستان میگویند وضع اخیر در روسیه آنها را وادار ساخته است که مکان مهاجرت کاری خود را دیگر کنند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. ظاهر نسیموف ساکن ناحیه عینی که قبلا برای کار به روسیه میرفت، روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت حدود یک ماه میشود که در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان زبان کوریایی میآموزد و هدف دارد که بعدی از خود کردن این زبان به کوریای جنوبی سفر کند.
خیلی که مثال در اخبارها در چیو میبینیم چیم پیشتر بود وزی روسیه هم معاشش کمه هم نسبت به مهاجرها چی سازم ندارم. طلباتش اول از این مورا گفتن که از این بسیار توجه به متخصص کفشرگری. من میخوام که در اینجا هم زبان رو مختصم هم اختصاص کفشرگری رو. وقتی که بود کردم میخوام به کریر رو.
در مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان که تابع وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی کشور است، در حال حاضر در 5 گروه حدود 100 کس زبان کوریایی می آموزد. صدبرگ صابرزاده، سردار ریاست کاتبات وزارت مهنت و شغل اهالی کشور، روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت یکی از شرطهای مهاجرت کاری به کوریای جنوبی دانستن زبان این کشور در سطح معاشرت می باشد.
شهروندان باید از 18 سال تا 30 سال باشند. یعنی که اینجا 30 سال هم معین است و دونستان زبان خریج سری کتیم یکی از سال بوده باشد. این همچنین داشتن شهردارنامه تخصص هم مهم است. این هم به این باید گفته میشند. هنگومی سنجیشی یعنی که امتحانی که اونها برای سفر نمودن و جمعه خریج میسپورند.
وزارت مهنت 25 دکبر خبر داد که کفشرگران تاجیک از اول سال 2025 می توانند به مهاجرت به کره جنوبی بروند. در این نهاد گفتند انتظار می رود گروه نخستین کفشرگران در نیمه اول سال 2025 به کره جنوبی سفر کنند. در حال حاضر معلوم نیست که در نوبت اول چند کفشرگر تاجیک به آن کشور فرستاده خواهد شد. رحمان اولماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت، روز 3 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت روسیه با چند دلیل برای مهاجران ما دیگر مکان جالبی کار نمی باشد. از یک طرف قرب روبل روسی پایین رفته، از طرف دیگر مناسبت مردم بومی و کارمندان مقامات قدرتی روسیه با مهاجران چندان خوب نیست.
حاضر اکنون برای مهاجرتوی مهنتی ما روسیه непривлекательными, говорит, забони Русиба, непривлекательный рынок труда. Яхчан савапудура, яком савабаш, ин, агар, курби рубль Россия пасудай судаст, дуем, мносибати мардум не спад ба муходжирон, бисор сахт аст, сеем, мносибати пеша сама коркуной правоохранительный орган, да, кон? Кудрати,
Махомоти кудрати.
Да, кудрати, نسبت با مهاجران سخت داشت معامله اونها.
با گفته اولماسوف فعلا در کره جنوبی 5000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند که 4000 آنها از روسیه به آن کشور رفتند. برای داوطلبان کار در کره جنوبی برابر مرکز تعلیم کلانسالان در دوشنبه همچنین در شهرهای باختر و خوجند نیز کورسی آموزش زبان کره‌ای و کسب آموزی تشکیل شده است. مقامات تاجیکستان چند سال باز کوشش دارند که در برابر روسیه سمت‌های دیگر مهاجرت را باز کنند. حکومت کشور ماه نوامبر سال 2024 با کره جنوبی و قطر تفاهم نامه همکاری را در زمینه مهاجرت امضا کرد. تا این وقت مهاجران کاری تاجیک اساساً به روسیه و قزاقستان سفر می‌کردند. بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین و تحریم و افزایش فشارها به مهاجران، توجه کارجویان تاجیک به بازار کار در کره جنوبی بیشتر شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
موسم سال 2024 که برای ورزشکاران تاجیک در عرصه جهانی سال دست آوردها و ناکامی ها بود، به پایان رسید. درباره برد و باخت ورزشکاران تاجیک من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 3 مدال ورزشکاران تاجیک در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه نتیجه بهترین ورزشی تاجیک در سال 2024 می باشد. در المپیاد پاریس از 14 ورزشکار تاجیک 3 نفر، سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف، هر دو در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس با مدال های برنجی سرفراز گشتند. اما نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاد پاریس نسبت به 3 کشور آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان خیلی پست است. ورزشکاران ازبک 13 مدال، 8 طلا، 2 نقره و 3 برنجی، قزاقها 7 مدال، 1 طلا، 3 نقره و 3 برنجی و قرغیزها 6 مدال، 2 نقره و 4 برنجی گرفتند. به نظر کارشناسان برای آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک و بازی های آینده تابستانه المپی ضرور است که برنامه ویژه حکومتی تهیه و راه اندازی گردیده، مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت و هم از جانب سرپرستان به طور کافی اختصاص داده، در جمهوری مرکز آمادگی المپی بنیاد کرده شود. ورزشکاران تاجیک سال 2024 در دو رشته جودو و گوشتی آزاد در قهرمانی جهان بعد 17 سال مدال به دست آوردند. سامان محمد بیکف در مسابقه قهرمانی جودوی جهان در وزن 81 کیلو در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برنده مدال برنزی گردید. باید ذکر نمود که این دومین مدال در تاریخ جودوی تاجیک در قهرمانی جهان به شمار می رود. اولین مدال را رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا به دست آورده است. وی در وزن 73 کیلو به مدال برنزی سرفراز شده بود. عبدالمجید کودیف عضو دسته منتخب تاجیکستان ماه اکتبر امسال در مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد در وزن 70 کیلو در شهر تیرانه آلبانیا مدال برنزی گرفت. قبلا یوسف عبدالسلاموف سال 2007 در قهرمانی جهان در رشته گوشتی آزاد در وزن 84 کیلو در شهر باکو آذربایجان مدال نقره گرفته بود. ولی ورزشکاران